میایم میگیم که آقا ارزن کوی جمع شد. خب قبلی ها چی میشه؟ هیچی، قبلی ها هم سر جاشونه، ما اونا هم دیگه نمیتونن نیکویی بگن، باید بیانه ما به تفاوتش پرداخت کنن. ما زمانی میتونیم از یک قیمت، ببینید قیمت تمام شده ای رو صحبت کنیم که یه قرارداد لانگ ترم بتونیم با فروشنده خارجیمون یا خریدار خارجیمون بتونیم ببندیم. ما متاسفانه همیشه تو این چم و خم این داستان هستیم که یه لانگ ترم هیچ موقع نداشتیم و نمیتونیم این رو به خاطر بخشنامه‌های فلبداهی که شبانه صادر میشه بیایم با پارتنرهای بیزنس پارتنرمون بخوایم قرارداد ببندیم. این موضوع خیلی مهمیه و به نظر من واردات بسیار کمک میکنه به تولید، به شرطی که شما میگین سفره مردم کوچیک میشه، به شرطی که تعرفش متناسب باشه. جوری نباشه که الان آقای دکتر ملاقه میگن یخچال ایرانی 30 تومن، نه اگه شما 30 تومن سایت به سایت پیدا کنید سلام بنده رو برسونید 60 میلیون تومنه.
نگفتم سایت به سایت، گفتم
یخچال ایرانی معمولی گفتم. آخه دیگه الان خارجی ها میگه یخچال معمولی ندارم، ببخشید.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم. من سوال پیامکی رو بخونم، چند تا پیامک. به نظر شما مهمترین عامل فشار واردات بر سفره های مردم چه میتواند باشد؟ یک، ایجاد بحران های ارزی در کشور. دو، افزایش تورم در بازار. عزیزی با 0937555 چند تا ستاره نوشتن که والا من این دو تا گزینه رو قبول ندارم، ولی من فکر میکنم با بستن راه ورودی کشور نه تنها همه چی ارزون نشد که داریم میبینیم همه چی هم گران شده، به خصوص ارز و قیمتا. بسیار خوب. 0915432 چند تا ستاره گفتن بابا تو رو به داد مردم برسید، حالا شما اصلا موضوع واردات باشه ولی اصلا این موضوع اصلی این نیست، موضوع اصلی رو بگید. من موضوع اصلی چیست؟ بسیار خوب، چرا موضوع اصلی رو بگید. 0935475 چند تا ستاره عرضم به حضور شما گفتن یک، ایجاد بحران ارزی در کشور. بسیار عالی. و 0913721 چند تا ستاره گزینه دو، افزایش تورم در بازار. آقای مراقبی اون اصل کاری رو بگید.
ما یه متأسفانه چیزی باید بگیم، ما جامعه شدیم که مریض شدیم و فقط شعار میدیم. امروز شما نگاه کنید، من نمیگم، آمار و ارقام داره میگه، ما بیش از 85% واردات کشور ماشینالات، مواد واسطه‌ای و تأمین در واقع بخش تولید است. اینو من نمیگم، اینو مقامات کشور. امروز ما نگاه کنیم، کالاهایی رو محدود و ممنوع کردیم. آیا ما حجم وارداتمون کم شده؟ نگاه نکنید، اگر یه روزی میگفتن در دو سه سال پیش ما 57 میلیارد 56 میلیارد واردات داشتیم، امروز شده 37 میلیارد، این رو چیز خوبی نبینیمش. امروز جیب مردم کوچیک شده، یعنی میزان مصرف مردم کم شده. خب به طبع این، حالا اگر این اتفاق افتاده چی جاشو پر کرده؟ نیاز مردم که کم نشده، که مردم نفوس کشور یه چیزی حدود 90 میلیون نفره، نیاز مردم سر جاش، یعنی مردم هنوز یخچال رو میخوان، هنوز نمیدونم فرض بگیرید که خورد و خوراکشون رو میخوان، پوشاکشون رو میخوان. خب حجم واردات قانونی رو آوردیم پایین، غیر قانونی چه اتفاقی افتاده؟ یه توضیح راجع به بحث تهلنجی رو خدمتتون عرض کردم. تهلنجی اصلا اسم داره، معنی داره، روش مشخصه. تهلنجی یعنی اون مواد غذایی که در به قول معروف اون لنج یا کشتی ها میمون بین خدمه، برای اینکه امورات زندگیشون میخواد بین اونا تقسیم میشد. شما امروز نگاه کنید.
ببخشید جناب آقای دکتر تحمورس لاهوتی، معاون محترم سازمان صنایع کوچک وزارت صنعت، پشت خط. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
قربون شما، سلام عرض میکنم خدمت شما، از احترام دارم خدمت میهمانان محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم.
بسیار عالی. جناب دکتر لاهوتی عزیز، الان وضعیت صنایع کوچک که حضرت عالی خب معاون این سازمان هستی تو بحث حالا واردات و صادرات و بحث تولید، الان در چه شرایطی هستیم؟ آیا این تعادله برقرار شده یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم که استدلال دارید که بالاخره توی چند سال اخیر با توجه به تمرکزی که روی بحث ساخت داخل شده در مجموعه وزارت صنعت، قطعا شرایط در به نسبت گذشته در بحث مدیریت واردات خب خیلی بهتر است. اما قطعا ما نقطه مطلوب ما فاصله داریم. مدیریتی هم که داره اتفاق میفته بیشتر روی بحث واردات رسمی داره اتفاق میفته و خدمت شما عرض بکنم که با توجه به شرایطی که در واقع حاکم هست در این سیاست گذاری ها، بخش زیادی از مسائل و موضوعاتی که در واقع واردات داشتن رو تونسته مرتفع بکنه. اما ما یه موضوعی هم خب تو بحث واردات در واقع قاچاق داریم که اونها خودش همچنان اون اثرات منفیش رو روی در واقع فعالیت واحدهای تولیدی داره میذاره، که به نظرم میرسه که تو اون حوزه باید یه سری اقدامات جدی انجام بشه. و
ببخشید الان یه سوالی، یک تقابلی قرار بر این بود که یه تقابلی بین تولید، حالا یا برای بگیم که نتیجهش بشه صادرات و واردات ایجاد بشه که یک تعادلی برقرار بشه، و آیا این اتفاق افتاد؟ کماکان ما خب وارداتون قوی تره، حالا کاری ندارم که اصلیه اساسیه یا نه، کاری ندارم،
برای بحث توسعه صادرات استحضار دارید که لزوماً بحث مدیریت واردات نمیتونه مباحث توسعه صادرات رو مدیریت بکنه. بحث توسعه صادرات دو تا شاخه اصلی ما داریم، یکیش قطعا بحث تعاملات بین المللیه که هر چقدر دامنش گسترده تر باشه این زمینه مذاکره رو برای واحدهای صنعتی ما بهتر میتونه فراهم بکنه که اینها بتونن محصولشون رو به اون بازارهای هدف صادر بکنن. موضوع بعدی بعد از اینکه این زمینه فراهم بشه، موضوع اون کیفیت در واقع محصوله که بتونه تو بازار صادراتی، تو بازار هدف کشورهای خارجی رقابت پذیر باشه، یعنی اون ارتقای سطح استانداردها و در واقع قرار گرفتن تو شرایط رقابتیه، که تو این حوزه به نظرم میرسه که باید الان واحدهای ما، خب علل خصوص واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، این بخش مقدار ضعف دارن که داره تو این حوزه اقداماتی انجام میشه که توسعه، مثلا برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی که داره عملیاتش پیاده سازیش داره انجام میشه، تمرکزش روی همین موضوعه، یا بحث ایجاد کنسرسیوم های صادراتی تمرکزشون روی همین موضوعه که بتونن ثبات و پایداری حضور محصول صنایع کوچک رو در بازارهای هدف صادراتی در واقع تضمین بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر طهمورث لاهوتی، معاون محترم سازمان صنایع کوچک وزارت صمت. ممنون که همراه ما بودید. خدا یار نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خب عذرخواهی می‌کنم جناب منافع رقیبی بزرگوار، صحبتتون نیمه تمام در خدمت شما هستم.
من یه چیزی در رابطه با بحث آقای لاهوتی خدمتتون عرض کنم که ما چجوری قراره تو بازار صادراتی بتونیم جای ارزندام داشته باشیم که ما هنوز نمیتونیم در واقع می‌خوام بگم رضایت مشتری داخلیمون رو فراهم کنیم. بازار رقابت خارجی،
یعنی این پیش زمینش اینه که اول رضایت داخل باشه، این ممکنه که اصلا ایجاد بشه بازار خارجی هم به دست بیاریم دیگه، درسته؟
بله. ببینیم، میخوام اینو بگم، ما وقتی نمیتونیم رضایت مردم خودمون رو به دست بیاریم، چجوری جایی که آزاده و میتونه هر کالایی رو از هر کجایی ببینه مقایسه کنه بعد بخره، ما چجوری میتونیم رقابت کنیم؟ این ببینید یه حرفایی میزنیم. بله من متاسفانه باید اینو بگم، در سیستم نظام جمهوری یه چیزه، همه دوستانی که پشت میز صدارتشون یا جایگاهشون نشستن امروز یه حرفای دیگه میزنن، از اون میزه که میان بیرون خودشون میشن اپوزیسیون، یعنی خودشون میشن همون حرفایی رو که ما میزنیم. و نمیدونم چرا در نظام اقتصادی ما عرضه و تقاضا رو نمیخوایم نگاه کنیم، همش داریم همش شعار. قرار ما هم زندگی کنیم، ما هی میگیم برنامه های آینده داریم، آقا 44 5 سال 46 سال گذشته، برنامه های آینده واسه آدمی مثل من دیگه خیلی، من زمانی ندارم که منم قرار از این زندگی منتفع بشم. ما چه داریم میکنیم؟ همش با شعار جلو بریم، همش بشینیم برای هم دیگه نوشابه باز کنیم، بعد واقعیت ها رو ببینیم در جامعه چه میگذره. آیا امروز مردم ما در یک رفاه نسبی اند؟ هر یک از آقایون بگن مردم ما در رفاه نسبی هم، من میگم این آقایون نه حقوق بگیرن، نه خرید میکنن، نه کار خونهشون رو انجام میدن. چون امروز ما داریم میبینیم عملا این رو داریم در سفره مردم میبینیم. این که من دارم میگم، من نمیخوام بگم منم جز اون مردمی هستم که ندارم، نه، من در عین داشته میگم آقا مردم دارن، من هم به هم سخت میگذرم،
دل سوزی میکنم. بسیار سپاسگزارم جناب پازوکی بزرگوار. ببینید آیا کماکان ما حالا باید نوک پیکان رو بگیریم به سمت تولید، صادرات، واردات کنیم، آیا نباید یک بستر مناسبی ایجاد بشه که همین تولید هم یک شرایط خوبی داشته باشه، همین رقابته به قول معروف ایجاد بشه، حالا یا میخواد با واردات باشه یا با تعداد تولید کننده قوی باشه، بالاخره یه اتفاقی بیفته. ما همش نمیتونیم بگیم که مثلا الان صادرات اینجوری شد واردات نداریم، ما باید به سمت این بریم که تولید اون قوی بشه دیگه، اینو قبول دارید؟ بله. یعنی اقتصاد قوی تولید قوی میخواد. بله. یعنی چرخ اقتصاد ما چه زمانی میچرخه اصلا؟ ما تولید اون قوی بشه، اقتصاد خرد وقتی که مجموع بشه و تجمیع بشه میشه اقتصاد کلان. ما وقتی که مثلا چرخ تولید نداریم یا خیلی کمه یا اینکه اصلا رقابتی نیست یا کلا توی سیستم معمولی هی داره همون تکرار، یک سیکل تکراری هستش، توقع میتونیم داشته باشیم که اون وقت بحث اقتصادمون هم رشد بکنه؟
شما را اگه ببرن توی میدونه که بگن اینجا به عنوان یه دونده هستین، هیچ رقیبی ندارین، خودتون هستین، صفر تا صد و تو صد متر چند ثانیه میرین؟ هرچی دلتون بخواد میرین. گفتم وقتی در بسته باشه، وقتی شما رقیب نداشته باشی، دنبال تکنولوژی روز دنیا هم نیستی، وقتی خبر از کالای روز دنیا نداری، وقتی خبر از سلیقه مردم نداری، وقتی خبر از انرژی روز دنیا نداری، میشه همینی که هست. ببینی شما حرف از سفره مردم هم زدین، امروز سفره کسبه هم کوچک شده، کسبه همون مردم هم. ما یک سوم جامعه همونو، یعنی از جامعه 80 میلیونیمونو کسبه دارن تشکیل میدن، تو همه سنوف فرق نمیکنه. امروز بریم ببینین سنوف دارن چی میگن. ما دنباله بروز شدنیم ولی متاسفانه زیرساخت، برای هیچ چیز زیرساخت نداریم. امروز سازمان صنعت معدن تجارت بیاد آمار روز سال 97 تولیدو بده، میزان تولیدشو بگه، نوع تولیدشو بگه، بیاد با امروز مقایسه کنه، ببینه آیا شرکت‌های تولید کننده همون تعدادی رو که در سال 96 تولید میکردن، 97 تولید میکردن، 1402 دارن تولید میکنن. امروز میان میگن امضای طلایی دست اتحادیه هاست. من یه خبر به شما بدم، سال گذشته سه ماهه اول سال 70,000 تا جواز کسب از طریق اتحادیه‌های کل کشور صادر شد. امسال برج 5 یا 6 بود، جناب آقای خاندوزی اومدن اعلام کردن 100,000مین جواز امضای طلایی دست یه رئیس اتحادیه به چه درد میخوره. طرف میرفت برای واردات امضای طلایی، سازمان سمت امضای طلایی و و و و بانک‌ها که خدا برکت بده. چرا اینو بستش میدن به کسبه؟ چرا اینو بستش میدن به ماهایی که به قول شما تو کف جامعه این؟ امروز ظرفشویی رومیزی تو کشور تولید میشه، چرا نیومدن براش برنامه بذارن؟ ما مسکنمون گرون شده، خودرومون گرون شده، افراد گرون کردن. امروز خودروی چینی 60 میلیون تومانی رو کردیم 1.5 میلیارد، میبریم مصوبه مجلس ازش مالیات بگیریم. خونه رو خود دولت گرون میکنه ازش مالیات میگیره. امروز شما اگه 500 متر خونه داشته باشی نمیتونی بکنیش 501 متر، چون درآمدی نداری که اون 1 متر رو اضافه کنی بهش. مگه 4 تا کوچه بیای پایینتر 500 متر تو بکنی 501 متر؟ پس ببینین این سفره در کل جامعه داره کوچیک میشه. حالا به یه طریقی بله،
نه یه قبول دارم حرفتو.
ببینی اجازه بدین، دولت الان حق قانونی خودش تو واردات گذاشته،
یکی دو قلم که جاشو به کار میبری اسم میبری. آره
اجازه بدین، قاچاق اومده جاشو گرفته،
میرم توی مغازه.
اجازه بدین، چرا دولت
یه تلویزیون رو میخریم، یه تلویزیون رو مغازه دار هر قیمتی هم بعضی موقع بخواد میده؟
نخه ببینید این حرفا نیست، من اینجا 100%
خودمونم داریم.
ببینید من 36 سال سر همین حضور کاسبه، 36 سال کارخونه تولیدی رو میشناسم، 36 سال واردات رو میشناسم، 36 سال با سلیقه مردم هم سر و کار دارم. همینجوری که جناب آقای دکتر مناقبی با واردات آشناس، من جلویشون نمیتونم در صحبت کنم در رابطه با واردات، ولی میتونم سلیقه مردم رو به شما بگم. ببینین امروز ما میایم میگیم تولید، درسته؟ جناب آقای زنجانی فرمود امروز تولیدی که ما هنوز داریم میاریم اینجا پیچ و مهر به هم دیگه میبندیم که نشد تولید. تولید
منتج دیگه، بله
منتج، ولی همه دنیا ببینین
داریم، در همه جای دنیا احسن منتج رو،
همه دنیا داریم. بیایم بازش کنیم به مردم حقیقت رو بگیم، این که فقط بیایم بگیم آقا اگر واردات بشود این میشود، اگر نشود این میشود. نه، مردم سلیقه دارن. یه زمانی ما شب عید ما کاسبا میشستیم میگفتیم یه برش حقوق اضافه میگرفتن کارمندا، عیدی و پاداش هم میدادن، میگفتیم یا میان یه تلویزیون میخرن یا یه یخچال فریزرشون رو عوض میکنن، یه تیکه لوازم خانگی رو عوض میکنن.
بله بله.
امروز مردم این کارو نمیکنن، قسطی بخری بردی، نخری من دیگه بقیهشو نمیگم. شما تو تلویزیون به جای تولید، به جای اینکه بگن چی شده و چه خواهد شد، فقط دارن القا میکنن که برین قسطی بخرین. بعد کاسب من تو سر امین حضور و شریعتی و جمهوری در کل کشور همه نشستن منتظرم ببینن چه خبر میشه. یعنی سفره من از بین رفته. جناب آقای دکتر فرمودن من اول سال 97 یخچال ایرانی که برفک میزد و میخریدم 850,000 تومان، امروز 10,800,000 تومانه. چرا؟ حقوق کارمند شما نسبت به سال 97 امروز بیاین قیاس بکنین. امروز مردم کالاشون رو تعمیر میکنن، نمیخرن. اگر شما میبینی امروز کالا در سطح عرض هست ایرانی، فقط یه دلیلش اینه که مردم قدرت خرید ندارن.
ما 4 دقیقه وقت داریم، من دیگه میخوام هر عزیزی از این فرصت استفاده کنه، جمع‌بندی بکنه. جناب بازرگان محترم، یک دقیقه و 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید، من در رابطه با صادرات هم یه موضوعی بگم خدمتتون، بعد تمامش کنم. ما یک کتاب مقررات صادرات وارداتی داریم، توی بند سوم ماده قانونش می‌نویسه که تا 15 اسفند ماه هر سال، سال قبلش، تمامی وزارتخونه‌ها باید این کالاهایی که مجاز به واردات ممنوع هستن اینا رو اعلام کنن. ببینید، ما وقتی اون رو می‌خوایم دیگه نباید بیام تو طول سال فروردین یه بخشام برای واردات صادرات، دی ماه یه دونه، اسفند یه دونه، همش داریم در حال عوض شدنیم. ببینید، این یه موزلیه که خیلی هست. من خلاصه وار می‌خوام بهتون بگم تمام بشه. من از یک استانی میام که قطب فلزات رنگینه. ببینید، اونجا واقعا دوستان مشکل صادرات دارن. وزارت سمت طی 20 سال گذشته اومده به اینا پروانه های تولیدی داده که میتونن 300 هزار تن در سال تولید کنن. با قطعی های برق تابستون و قطعی های گاز زمستون اینها تولیداتشون در سال رسیده به 200 هزار تن. ولی بازار داخل فقط 50,000 تن نیاز داره. این سر 50,000 تن مازاد چی باید بشه؟ میخواد بره خارج، بهش عوارض میذارن. الان صادرات انجام شده توی فروردین ماه، دوباره دولت میاد یه دونه بخشام میده، میگه از ابتدای سال عوارض 0.5% شد 2%, 5%. امروز دوباره یه بخشام میده، آقا مالیات رو هم همون بسم الله از صادرات بگیرین. کجای دنیا به صادر کننده ازش عوارض و مالیات میگیرن؟ صادر کننده قبلا توی این مملکت مثل یک استاد دانشگاه اجر و گرب داشت، بهش میگفتن صادر کننده برتر، شما معاف از مالیات هستین، شما میتونین بری کالا وارد کنی، حقوق ورودیشو ندی، شما پرواز ایران ای 4-5 رایگان در سال داری. الان همه این صادر کننده تبدیل به مجرم شدن. ما زمانی میتونیم اوکی باشیم، تکنولوژی روز دنیا رو بیاریم اینجا، بازار تقاضای داخل رو تامین کنیم، بعد به فکر صادرات باشیم. اون کالاهایی هم که مازاد بر مصرف داخل هستش، ما سرانه مصرف پیاز رو تو کشورمون نداریم. پارسال 10 تا بهش عوارض گذاشتن، 10%، 20%، 30%, 70%.
سپاسگزارم جناب دکتر حسین بازرگان، رئیس محترم کمیسیون بازرگانی لوجستیک اتاق بازرگانی زنجان و عضو رئیس اتاق بازرگانی. خب جناب دکتر مناقبی، بفرمایید یک دقیقه بتون استفاده کنید. خواهش
می‌کنم. یه سوال کنم، مردم که هیچ، چون اصلا ما چیزی برای مردم نداریم در جون. تا زمانی که مقامات کشور و وزارتخونه‌های ما زینف اندر درآمد و به جای اینکه نظم و نظام بدهند خودشون تصدیگری میکنن و منفعت درش دارن، خب آش همین کاسه و به قول معروف همین شرایط رو خواهیم داشت. و یه چیز دیگه، آیا تولید، ببینید میگم تولید کننده واقعی، تولید کننده رانتی رو بذارید کنار، آدمی که 5 میلیون دلار، 2 میلیون دلار، نمیدونم 10 میلیون دلار گرفته، امروز هم به هیچ کسی جواب نمیده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، نه ارزی رو برگردونده، نه کاری کرده، من کاری به اون آدم ندارم. تولید کننده واقعی آیا امروز دادش به هوا نیست؟ اگر نیست، حق با شماست، هر چی میخواییم بگین درسته. امروز پس هم مصرف کننده داد میزنه، هم تولید کننده داد میزنه، هم آحاد مردم داد میزنن. واقعا کی برای کی داره تصمیم میگیره؟ این رو باید بفهمیم دیگه. یا ما باید بگیم که ما نیاز داریم که بریم پزشک وارد کشور بکنیم، چون بالاخره ما اینجا یه عده‌ای دارن میگن همه چی گل و بلبل و ما نمیدونم رشد اقتصادی اون فلان، یه سری هم اینور دارن له و لورده میشن. ما باید پزشک حاضر بیاریم که مریض رو پیدا
کنیم. جناب آقای دکتر رضا مناقبی، رئیس محترم هیئت مدیره مجمع عالی واردات. جناب پازوکی، زمان ندید، در 30 ثانیه فقط. متشکرم.
ما یه برند خاص برای صادرات نداریم. دنیا به این نتیجه رسیده برند سازی کنه برای صادرات که دنیا اون کشور رو از این برندش بشناسه، ما نداریم.
از شما سه عزیز و مردم عزیز اون که مثل همیشه همراه ما بودن، فراموش نکنید تا ساعتی با فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی در اختیار شما خواهد بود. تسلیت از میکروفون رسیدن اربعین حسینی، ان شاء الله که سلامت و تندرست باشید. مثل همیشه پروردگار مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرده است. نعیمه در رفتیم یا علی مدر، التماس دعا، خدا نگهدار. Thank you.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. برنامه گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. دوستان ما در صورتی که نظر خاصی داشتن میتونن با این دو شماره در ارتباط باشند، پیشنهاد بدن، انتقاد کنن، نظر خودشون رو منعکس بفرمایند که همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات این دوستان عزیز برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم کنن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
ما در طریق الحسینیم، یه خانم آقا اینجا ارتباط تصویری گرفتن با شهرشون، نمیدونم کجاست. ما تازه میخواییم بریم ازشون بپرسیم با کی حرف زدن، اونا ازشون چی خواستن و حرفایی که اگه تا جایی که میتونن گفتگوشون رو به ما بگن و از زیارتشون بپرسیم. ما تا باید صبوری کنیم تا ارتباط تصویریشون تموم بشه با قوم خویششون، بعد باشون حرف بزنیم.
الحرمین بودیم، سلام دادیم، اول با به حضرت ابوالفضل عباس اجازه گرفتیم، بعد برگشتیم. انشالله که اجازه داده حضرت ابوالفضل. بعد سلام دادیم به امام حسین، کلی یاد مصیبتاشون افتادیم، گریه کردیم. بعدم که خواستیم خارج بشیم معلوم نبود برگردیم. یادم افتاد اون فراز از زیارت عاشورا که خدا نکنه این زیارت آخرین زیارت ما باشه. ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم یا ابا عبدالله. انشالله که قبول کنه امام حسین این زیارت ما رو، از همه هم بپذیره انشالله.
شما اگه میشه به لایوتون ادامه بدید، من یه گفتگو با حاجی‌ها داشت. حاجی‌ها سلام علیکم.
علیکم
اگر
سلام
شما خودتون من اجازه نمیدادید، من همچین جرأت و جسارتی نداشتم که نزدیک بشم. دیدم شما دارید صمیمانه با یکی حرف میزنی، خانومتم کنارته. گفتم به آقای معصومی، گفتم خوبه که بدونیم اصلا با کی حرف میزدی. الان دیدم فرازی از زیارت عاشورا رو خوندی، بعد چه آرزوهایی داشتی؟ کی بود پشت خداجی؟
سلام کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اول بگم ما از قم مشرف شدیم.
به به.
بعد با خانومم اومدیم، بچه ها نتونستن بیان، مشغولن، ما با بازنشسته هستیم. اومدیم الان هم باهاشون ارتباط تصویری داشتیم، خصوصا با پسر کوچیکه که عروس دومات بودن، خیلی دلشون هوای کربلا کرده بود. آره یه مقدار ما هم احساساتی شدیم چون عروس دومادن، خیلی مایل بودن بیان. دیگه بهشون گفتیم نائب و زیارتون هستیم دیگه، دعاشون کردیم.
من فامیلی شریف شما رو نمیدونم.
امینی هستم.
جناب امینی، من همایم. قبول داری اون عاشقی که دورتره قلبش داغتر و سوخته تره، اونی که در فراقه؟
قبوله، اون اشتیاق مشرف شدن داره، ولی وارد کربلا ما زائرا که میشیم، تمام این مصیبتهایی که شنیدیم همه میاد در نظرمون و هی هر مسافتی که آدم میاد واقعا این بغض تو سینه‌اش هست. تا تو بین الحرمه، تو بین الحرمه این بغض میشکنه میتره که آره
حقا
آره.
اونایی که نیومدن نمیدونم، یه احساس عجیب و غریب انگار گره خورده با قلب ما همه انسان ها. باورت نمیشه های امینی، ما مصاحبه میکردیم عین اون کسی رو میدیدیم با مکتب های مختلف، اصلا مکتب هایی که شاید هیچ ربطی به اسلام نداره، یه جوری عشق میریزن برای حسین و یه جوری بهش اعتقاد دارن که آدم خیال میکنه اینا شیعن و دو آتش شیعن. میخوام ببینم اون چیه که در ابو عبدالله از نظر شما واقعا اینجوری این انسانها رو با هم پیوند داده؟
خب من از آخر بگم.
آره از آخر
بگم. از آخر میگم که شما گفتید یادم نره. چون که از ملت‌های مختلف، ملیت‌های مختلف هستم، حالا اینه که در خونه آقا امام حسین به روی همه بازه، جدا نمیکنه.
میزبان کریمه.
تو روایات اومده امام حسین جدا نمیکنه، همه رو میپذیره. ولی یه نفر یه مثال خوبی میزد، میگفت یک سری لامپ رو شما دارید، میتونید لامپای با ولتاژ بالا بگذارید 220 ولت، میتونی 1 ولت بذارید. افراد اینجوری هستن، سیماشون وصل میشه. اون که از صمیم قلب سیمش وصل میشه و
روشن‌تر میشه
اون ولتاژش بالاست. ولی بعضی هم هستن، شاید نگاه کنی از نظر ما به دیده ما چیزی نیان، ولی اونا هم هستن. ولی اون نوری که از امام حسین میگیرن از قلبشونه دیگه.
چند دومین باره از قم آقا امینی میان؟
من متاسفانه 15 سال بود مشرف نشده بودم. آره
تبریک میگم به
سلامت باشه. من اولین بار 15 سال پیش مشرف شدم. اون موقع آمریکایی‌ها بودن،
سخت‌تر بود اومدن به عراق.
خب اونا فکر میکردن که ما تروریستیم، ما رو بیشتر میگشتن. ماها رو از ساک‌هامون تو مرز جدا کردن، از کوله پشتی ها ساک‌ها. بعد سگ‌ها رو فرستادن با سربازاشون دور کوله پشتی ها که از ما مواد مخدر و اینا بگیرن. حالا بمب و اسلحه رو که تو گیتا دستگاه نشون میداد، ولی حالا شاید بمبیا هم بودن سگ‌ها. ولی این بار دیگه اومدم دیدم چقدر راحت تو مرز، از مهران اومدم، شبم اومدم، چقدر راحت جا به جا شدیم.
اصلا امنیت و بچه های خود ایران هم دارن تامین میکنن.
الحمدلله.
آقا ما این امنیتی که لب مرز داشتیم، شما بودی بعد 15 سال، عکسی هم که شما زدید به این چفیتون، یاد حاج قاسم بکنیم که اگه حاج قاسم نبود، حاج قاسم ها نبودن، این امنیت تو این کشور هم برقرار نبود.
واقعا مدیون شهدای. اینم بگم، اینو من از ایران نزدم بیام عکس حاج قاسم در کنار رهبرمون. اینو یک جوون عراقی به من داد. به خدا چقدر دعاش کردم. اینو یک جوون عراقی به من داد. آره. همراه یه پیرمردی بود، یه شفیه سیاه بسته بود، یه شال سبز به کمرش با دشداشه عربی. وقتی به من رسیدن، من بهش گفتم سیدی شما منو یاد حبیب ابن مظاهر میندازی. خیلی تشکر کرد. اون جوونم این رو بهم هدیه داد.
اولین بار یادت وقتی اومدی از امام حسین چی خواستی آقا امینی یا نه؟
خب ما
میخوام ببینم اصلا بهت بخشیده اونو یا نه.
ما معمولا عاقبت به خیری میخوان. حالا مخصوصا حالا من تو این سنی که هستم 65 سال، یه چیزایی خدا بهم داده، صلاح دیده داده، یه چیزایی نداده، من میخواستم صلاح دیده نده.
یعنی اگرم نده تو بازم بر
میگرد؟ بله. ببینید من الان خیلی سال ماشین ندارم، ولی یه خانواده یه میبینم که 5 نفر سوار موتورم، میگم خدایا اول به اینا ماشین بده. ولی خب ما تو این سن و سال عاقبت به خیری طلب میکنیم از امام حسین، انشالله شفاعتمونو بکنم.
وقتی گذاشتی برای ما قربونه. از خانم امینی معذرت خواهی کنم. سلامت
باشید.
قربونت. بذار من رو ماهات ببوسم که خیلی روشنه.
قربونت برم.
برای منم دعا کن و شکر.
خیلی لطف.
قربونت
برم.
خیلی دوست دارم.
عاشورا تا اربعین تابلوی بی‌نهایتی است که خداوند از خلاصه آفرینش به تصویر کشیده است. آفرینش با مزاج تلخ تقدیر درامیخته شد و کربلا همزادیش با رنج را برای این قافله عیان ساخت. این است که جگرخراشترین کلمات را از جانب اربعین می شنویم. اربعین کتاب قطوری کبود است که همه را به بازخوانی دردهای زینب سلام الله علیها فرا می خواند. دنیای بیخبری چه پاسخی دارد به نقش ها